بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 200 سطر دوم. ثم قال فاذا في تباع الجسم نبدا و استیجاب ذلك. بازم قبل از این که وارد بحث بشم چند تا مطلب از جلسه گذشته رو تذکر بدم. یکی این که اول فصل رو دقت بکنید، داشتیم انکه لتعلم ان الجسم اذا خلی و تباعت آخر. بعضی ها فکر میکردن که لتعلم یعنی قد علم تسابقا. به من گفتن که کجای این کتابی مطلب قبلا گذشته که ایشون میگه لتعلم؟ جواب دادن معنای این کلمه این نیست که در قبل از قبل شناختی. لتعلم یعنی میدونی، یعنی مطلب رو میدونی، مطلب واضحه، من برات دارم تبیین میکنم و تو رو آگاه میکنم به وجود چنین مطلبی. لا احتیاج نداره برات بگم، تو خودت میدونی هر جسمی دارای یه شکل معینه و میدونی هر جسمی دارای یه موضع معینه. مطلب بدیهی، مطلبی که بدیهی باشه ابن سینا با بعضی هاشو با لتعلم شروع میکنه. یعنی تو این مطلب رو میدونی، نه اینکه از قبل دانستی، بلکه اصلا این مطلب دانسته شده است. نه ما همه میدونی، نه شما که داری کتاب رو میخونی، عوام مردم هم که کتاب نخوندن اونا میدونن که هر جسمی دارای موضع معین یک و دارای شکل معین دو هست. همه دارای این چیز هست، دارای این دوتا هستن. پس لتعلم به معنی اینه که، به معنی این نیست که قبلا گذاشته. این یه مطلب. مطلب دوم، دیروز آخر وقت بود، من خیلی با عجله حرفا رو گفتم و مطالبی که باید توضیح بیشتری داده می شد من به اختصار گذروندم. یه جام بر اثر عجله خودم متوجه نشدم تغییری کردم که تغییر درست نبود. می خواهم اون تغییر اصلاحش کنم. گفتم که شکل و در عبارت مصنف بنابر نسخه وضع آمده و توضیح دادیم که مراد از وضع چیه. بعدن بیان کردیم که کلمه شکل ما رو از آوردن وضع بی‌نیاز میکنه. من در توضیحش گفتم زیرا که شکل همان وضع است. ظاهرن این تو که میگن اینطوری گفتن، من خودم متوجه نبودم که گفتن. این حرف درست نیست. شکل خود وضع نیست. سلام میکنم. شکل ملزوم لازم وضعه، وضع علته. یعنی اگر نسبت اجزا رو به هم ملاحظه کنید، نسبت اجزا رو به هم ملاحظه کنید، میبینید نسبت خاص در این جسم برقراره و از این نسبت خاص شکل درست میشه. نه اینکه شکل خود همین نسبت باشه. شکل از مقوله کیفه و نسبت از مقوله وضع از مقوله خاص دیگری است. این دو تا اصلا به هم ارتباطی ندارن. شما بگیم شکل عین همون وضعه، اگر هم من در گفتم اشتباه بوده. البته توضیحی که از خارج از می کردم یادم هست درست گفتم، منتها بعد نتیجه گرفتم گفتم شکل همون وضعه یا قبل از ورود در وضع گفتم. بالاخره اگه این کلمه رو گفته باشم غلط بوده. شکل همون وضع نیست، شکل حاصل وضع. یعنی وقتی که جسم وضعی دارد، یعنی اجزاش نسبت به هم حالت خاصی دارن، ما از اون ارتباط اجزا به هم شکل رو به دست میاریم. پس شکل معلول وضع است، نه خود وضع. اینم اصلاح بشه. مثلا بعد این که گفتیم محدد دارای وضع، در همون بحث دیروز گفتیم محدد دارای وضع. من یادم نیست که اینجا رو توضیح دادم یا نه. محدد دارای وضع است، منتها وضع جزء مقوله، وضع تمام مقوله نداره، مگر اینکه کل را به داخل بسنجید. اگر کل را بخواد به خارج بسنجید، وضع تمام مقوله نداره، زیرا که برای محدد خارجی نیست. که اینا قبلا توضیح داده شده بود. من نمیدونم این مسئله گفتم یا نه. اگر نگفتم که این توضیح باید اضافه بشه، اگر گفتم که نیست. خب حالا وارد بحث خودمون میشه، وارد بحث این روز میشه. ما چند نفت میگه فعیزن فی تباع الجسم مبدا استیجاب زالف. ما در اینجا دو تا بحث داریم، در این قسمت از عبارت مصنف دو تا بحث داریم. یکی این که میخوام توضیح بدیم که برای این چه کسی مستحق شکل باشد یا مستحق موضع باشد مبدعی لازم است. ثابت کنیم که برای شکل یا جسم مبدعی لازمه، برای شکل یا موضع مبدعی لازمه. اینو باید اثبات کنیم. یه مطلب ایسی دیگه، چرا ایشون کلمه استیجاب را آورده؟ استیجاب یعنی استحقاق. چرا این کلمه را آورده و بدون این چرا نگفته؟ این دو مطلب ما در ذیل عبارت مسلط میخوام توضیح بدیم. اما مطلب اول، مطلب اول اینه که گفتن اگر امری ذاتی شیعی باشد اون ذاتی معلل نیست، یعنی علت نمیخواد. همون علتی که برای ذات هست همون علت برای ذاتی هست. مثلا ناطق و حیوان ذاتی انسان هست. این ناطق و حیوان دیگه علت نمیخواد که ناطقیت جعل کنه یا حیوانیت جعل کنه. همون علتی که انسان رو جعل کرد همون هم کافیست برای جعل حیوانیت و ناطقیت. اینطور نیست که علتی لازم باشد که انسان رو جعل کند، علت دیگر یا همون علت لازم باشد که ناطقیت و حیوانیت رو جعل کنه، بلکه با جعل همون انسانیت خود ناطقیت و حیوانیت هم جعل میشه. به این جهت گفتن ذاتی معلل نیست که علت نمیخواد، اما عرضی علت میخواد. عرضی علت میخواد. هر چیزی که عارض بر شیعی شد باید علت داشته باشه، چه عارض لازم باشد و چه عارض مفارق باشد. اون تا فرق میکنه. عارض لازم خود شیعه، خود اون معروضه. عارض مفارق علته، اشتباه گفتم، علت عارض لازم همون معروضه، اما علت عارض مفارق بیرون از معروضه. ولی در هر صورت علت میخواد. اگر شیء عارض شد علت میخواد. این یه قانون کلی است که هر عرضی معلله، یعنی دارای علت. در ما نحن فی موضع معین داشتن یا شکل معین داشتن ذاتی جسم نیست، عارض جسمه. اونجا عارض لازمه. این عارض لازم علت میخواد، مثل همه عارض ها. بدون علت نمیتونه باشه. این یه مطلب که عارض علت میخواد. حالا این عارضی که در بحث ما مطرحه، یعنی شکل معین و موضع معین، علتش چیست؟ یکی از دو احتمال رو میدیم. یکی این که علت خود جسم باشد، داخل جسم باشد. یکی این که علت بیرون جسم باشد. هر دو محتملند. اما این احتمال دوم که علت بیرون باشد از بحث ما خارجه، چون ما قید کردیم در اول بحثمون که ولم یعرض له من خارج تأثیر غریب. گفتیم جسمی رو داریم بحث میکنیم که از خارج برش تأثیری وارد نشده، یعنی تمام اون تأثیرات خارجی رو قطع کردیم. جسم رو ملاحظه کردیم تنهایی. جسمی که تنها ملاحظه بشه دیگه آثار بیرونی رو باید کنار گذاشت، نباید ملاحظه کرد. بنابراین در فرض بحث ما مبدع نباید بیرونی باشد، چون ما داریم جسم رو ملاحظه میکنیم به تنهایی. با وجود این که جسم رو به تنهایی ملاحظه میکنیم، میبینیم این دوتا عارض رو دارند. میفهمیم که این دوتا عارض از خارج نیمده، مبدعش خارج نیست. چون اگر ما جسم رو به طور مطلق ملاحظه میکردیم، خب احتمال میدادیم مبدع این دو عارض از خارج آمده باشه، همونطور که احتمال می‌دادیم مبدأ از خود جسم آمده باشه. اما وقتی ما جسم رو بدون تأثیر خارجی ملاحظه کردیم، با وجود اینکه خارج رو قطع کردیم، بازم دیدیم جسم این دوتا عارضه داره، میفهمیم که این عارض رو خارج به جسم نداده، این عارض مربوط به خود جسم. از اینجا نتیجه میگیریم که در جسم مبدعی هست که اون مبدع منشأ عروض این دوتا عارض شده. در طبیعت جسم این مبدع موجوده، نه بیرون جسم. پس توجه کردید چجوری وارد بحث شدیم؟ مثلا تمام شد، اینطور وارد شدیم. اول گفتیم چون موضع معین داشتن و شکل معین داشتن عارض است و هر عارضی معلل است و مبدع می‌خواهد، پس این شکل معین داشتن یا موضع معین داشتن هم مبدع می‌خواهد. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که این مبدا میتواند داخلی باشد، میتواند خارجی باشد، منتها در مانندی نباید خارجی باشد، زیرا ما در مانندی جسم رو به تنهایی ملاحظه کردیم، از تمام تأثیرات خارجی قطع نظر کردیم، با وجود این دیدیم باز هم این دوتا عارض رو دارد، فهمیدیم که این عارض مبداش داخلی است. پس فی الجسم فی تبع الجسم مبدا و استیجاب ذلک. در طبیعت جسم مبدع استحقاق شکل یا مبدع استحقاق موضع موجوده، مبدع در خود طبع جسم هست، در بیرون جسم نیست. اولا مبدع باید باشد، ثانیا مبدع بیرون نیست، داخل هست. این کل مطلب اول بود که با دو تا مطلب توضیح داده شد. مبدع عروض درسته، مبدع عارض درسته، هر دو درست. مبدع این عارض هاست یا مبدع عروض؟ این یه بحث بود که از کردن در عبارت مصنف داریم که توضیح بدیم فی تبع الجسم مبدع استیجاب ذلک چیه. بحث دوم اینه که چرا قید استیجاب آوردیم. اون بحث بعدیست که انشاءالله وقتی رستم عرض میکنه. الان بحث اول ما تمام شد، با دو تا مطلب که کنار هم گذاشتیم بحث تمام شد. مطلب اول این بود که این دو تا عارض مبدا میشوند، مطلب دوم این بود که این مبدا خارج نیست، داخله. این دو مطلب رو که سر هم کردیم عبارت مصنف حل شد که فی تبع الجسم مبدا ذلک، در خود طبیعت جسم مبدا ذلک، ذلک یعنی شکل معین داشتن یا موضع معین داشتن موجوده. توضیح میدم. مطلب تمام بشه و یادآوری کنید، اگه یادم نبود توضیح بدم، اصلا تصمیم دارم توضیح بدم. صفحه 262 ثم قال فاذن فی تبع الجسم مبدا استیجاب ذلک، در طبیعت جسم مبدا استحقاق شکل معین و موضع معین موجوده، در خود طبیعت جسم این مبدا موجوده نه در بیرون. و ذلک یعنی این که مبدا در خود جسمه به این دلیل است که وجود عارض لشه دلالت می کند بر وجود سببی که اختزا کرده این عروض رو، وجود ذاتی دلالت نمی کند بر وجود سبب، چون ذاتی سبب نمی خواد، اما وجود عارض دلالت می کند چون عارض سبب می خواد. و سبب یا خارجیش یا غیر خارجی، ولی فی هذا الموضع یعنی در این بحثی که ما الان داریم، لا یمکن ان یکون این سبب خارجن عنه، یعنی از جسم. سببی که الان ما احتیاج داریم برای موضع معین یا شکل معین داشتن جسم، این سبب خارج از جسم نیست. لانا فرجنا خلو و الجسم اما یؤثر فیه خارجان انها، زیرا فرضی که ما در اول بحث طرح کردیم این بود که جسم خالی از هر تأثیر بیگانه و تأثیر خارجی باشد. تأثیر خارجی رو ندیده گرفتیم، جسم رو به تنهایی ملاحظه کردیم، با وجود این دیدیم باز هم موضع معین رو طلب میکند، شکل معین رو طلب میکنه، معلوم میشه که این موضع معین و شکل معین رو از خارج نمیگیره، از همون داخلش یک عاملی او رو وادار میکنه که این موضع معین رو داشته باشه. لعنا فرزنا خلو به جسم رو از آنچه که بتواند در جسم تأثیر بگذارد، خارجن انهو حاله، حال برای مای مایو اثره. ما فرض کردیم که جسم خالیش از مؤثر، اما نه از هر مؤثری، بلکه از مؤثر خارجی خالیش، نه از هر مؤثری، از مؤثر داخلی که خالی نیست. فرض کردیم خالی بودن جسم رو از آن چی که در این جسم اثر بگذارد، در حالی که اون جسم خارج از، در حالی که اون مؤثر خارج از جسم است. مؤثری که خارج از جسم باشد رو ما نفی کردیم و گفتیم جسم از این مؤثری خالی باشد. چون اینو نفی کردیم و باز هم دیدیم که موضع معین و شکل معین رو جسم دارد، فهمیدیم که این موضع معین و شکل معین رو از خارج نگرفته. و بقیه جسم و بهده باقی من جسم به تنهایی، یعنی بدون تأثیر خارجی، در حالی که با وجود این که تنها بود، غیر منفک بود از این عارض، یعنی از شکل معین و موضع معین، بازم این عارض داشت. با این که تنها بود عارض داشت، معلومه که این عارض از خارج نگرفته، عارض خودش به خودش داری میده. فعیزن از سبب و غیر خارج، سبب امریست غیر خارجی و سبب داخل در خوده ذات جسمه. خب یه مطلبی باید در زیر گفته میشد که من از نشدم، و اون اینه که حالا این مطلب سوم حساب میکنیم. مطلب اول این بود که احتیاج به این عارض، احتیاج به مبدا داره. مطلب دوم این بود که این مبدا داخلیش نه خارجی. مطلب سوم تعیین این مبداه. آیا مبدا عبارت هست، خب داخل جسم نگاه کنید، چه قرار شد که این مبدا داخل جسم باشه؟ داخل جسم که نگاه کنید سه چیز بیشتر نمیدونید، یکی ماده، یکی صورت جسمیه، یکی هم صورت نوعیه. این چطور داخل جسم چیزی نیست، هر چی دیگه باشه میشه عارض جسم و بیرون جسم. پس بنابراین باید این مبدع شکل معین و موضع معین یکی از این ستا باشه. تو قرار شد که مبدع داخل جسم باشه، داخل جسم که غیر از این ستا نیست. پس نتیجتاً باید یکی از این ستا عامل شکل معین یا موضع معین باشه. اما ماده روشنه که نمیتونه عامل باشه، چون ماده شأنی جز قابلیت ندارد، نمیتواند فاعل باشد، نمیتواند مبدع باشد. چه بعضیش روشن اصلا مبدعش هم نمی کنی، چون معلومه که ماده قابلیت دارد فاعلیت ندارد. میمونه اون دوتای دیگه، صورت جسمیه و صورت نوعیه. صورت جسمیه رو میفرماین که بین همه اجسام مشترکه. او اگر میخواست مبدع شکل معین باشه، لازم بود که همه اجسام شکل معین داشته باشن، این یک شکل داشته باشن، چون مبدعشون واحد بوده. چون مبدع همه، اگر مبدع صورت جسمیه باشه، با توجه به اینکه این مبدع مشترک است بین همه اجسام، باید شکل معین هم مشترک باشه بین همه اجسام، موضع معین هم مشترک باشه بین همه اجسام. یعنی همه اجسام یه موضع رو اشکال کنن، همه اجسام یک شکل خاص داشته باشن، در حالی که اینجوری نیست. از اینجا میفهمیم که مبدع اون صورت جسمی نیست، و الا اگه صورت جسمی بود، چون صورت جسمی مشترکه، اون فعلش هم مشترک میشد، یعنی موضعش هم، موضع هم در همه اجسام مشترک میشد، شکل هم در همه اجسام مشترک میشد. پس چیزی باقی نموند، ما ماده رو که به خاطر اینکه فاعل نیست از کار انداختیم، صورت جسمی رو به خاطر اینکه مشترکه از مبدعیت انداختیم. پس باقی نموند جز همون صورت نوعیه. صورت نوعیه یعنی طبیعت. پس طبیعت عامل، این عروض شده، یعنی عامل شکل معین و عامل موضع معین شده. اینه که مصنف گفته صفی تباعی مبدع در تباع، تباع یعنی همون صورت نوعیه، صورت نوعیه این مبدعیت رو دارد، نه اینکه صورت جسمیه یا ماده.
شکل رو ما وقتی که در اصلا در شکل
هست میکنیم، این هم اصل کره خاک و نار و ناخه که همه تون در شکل یکسانه.
اگر صورت جسمیه رو عامل شکل هم یادیم، نباید مشکل
بشه، اینکه شکل همه رو کره بگیم. حالا عامل شکل در مورد شکل سواله میفرمایید، اگر در بساعت بگیم، در وسائط بگیم، چون در وسائط شکل همشون کرویست، میتونیم بگیم شکل رو صورت جسمیه ایجاب کرده، چون صورت جسمیه مشترکه و شکل هم مشترک، در اونجا این اشکال پیش نمیاد. ولی ما درسته که به خاطر توجیه متشابه گفتیم که کلمه متشابه نادر است در اسلام بسیطه، ولی اصل مطلب ما مربوط به اسلام بسیطه تنها نبود، کل فصل درباره مطلق اسلام بحث میکرد. لذا خواجه گفته بود که اراد گفت فقال، خواجه میگه فقال ان الجسم و اراد به البسیط و المرکب جمیعا. ما هم بحث در جسم بسیط داریم، هم در جسم مرکب بحث داریم، و شکل بسیط، جسم بسیط رو میتوانیم به صورت جسمی نسبت بدیم، چون شکل اینها مشترکه، صورت جسمیشون هم مشترکه، ولی شکل اجسام مرکب رو که نمیتونیم به صورت جسمی نسبت بدیم. اشکال در جسم مرکب پیدا میشه، و چون که در جسم مرکب اشکال پیدا میشه، پس در جسم بسیط هم باید شکل و اسناد به صورت نوعیه نداد، به صورت جسمی نباید اسناد داد. وقتی که در مرکب شکل حاصل صورت جسمیه نیست، در بسیط هم حاصل صورت جسمیه نیست. توجه میکنی چه از میکنه؟ بحث ما چون مطلق، نه بحث ما در زیر مطلق جسم مصدق
جسم
کجا؟ اول بحث این فصل قبل؟ فصل قبل چه رفتی به حالا داریم؟ فصل قبل جسم بسیط تو، در این فصل چی گفته؟ این الجسم ازا خلی عبت بار جسم بسیط نگفته، مطلق جسم گفته. خاجم تشکیل میکنه که مصدق مرادش مطلق جسمه. بله در فصل قبل بحث در جسم بسیط تو، اما در این فصل نه. من یادم نیست اون رو اول چه کردیم، ولی اگرم گفتیم شکل، شکل و مقدار با هم دو چیز بوده، شکل سر و مقدار سر. حالا چی گفتیم نیستش من یادم نیست، شما عبارت چه بیارید من ببینم. پس روشن شد که صورت نوعیه عامل است نه صورت جسمیه، زیرا صورت جسمیه مشترکه و نمیتونه عامل امور مختلف باشد. اون چه که عامل امور مختلفه باید خودش مختلف باشه، و صورت نوعیه مختلفه، پس میتونه عامل اشکال مختلف باشه. مجرسی؟ بله. ایبی نداریم، هم مراد سبب اثباتی بگیرید، هم مراد سبب ثبوتی بگیرید. البته مراد ما سبب ثبوتیه. ما میگیم در خارج، در خارج این جسم یا طبیعت جسم اقتضا میکند، در نفس الامر اقتضا میکند وجود شکل معین یا موضع معین رو. حالا در علم ما هم، در علم ما هم این معلومه که باز اون سبب، یعنی ما کشف میکنیم از موضع معین، کشف میکنیم که سبب معینی بوده که صورت نوعیه خاص باشه. اشکالی نداره در مقام اثبات و مقام کشف و در مقام ثبوت و مقام نفس الامره در هر دو قائل بشه که طبیعت سببه. یعنی باقت نظر از علم من، باقت نظر از علم من در خارج و نفس الامر صورت نوعیه سبب است برای پیدایش شکل معین یا برای موضع معین، برای اشکال موضع معین. این مال مقام ثبوت. در مقام علمم این چنینه، اگر من موضع معینی رو برای این جسم دیدم، موضع معین دیگری رو برای جسم دیگر دیدم، کشف میکنم که صورت نوعیش رو مختلفه، و چون صورت نوعیش رو مختلف بود، اون یکی این موضع رو تعیین کرده، اون یکی موضع دیگر رو تعیین کرده. یا اون یکی این شکل رو تعیین کرده، اون یکی شکل دیگر تعیین کرده، که در مقام کشف هم میتونیم از موضع معین هی ببریم به مبدع معین. ولی الان بحث ما عرض میکنم در مقام ثبوته، بحث ما در مقام کشف نیست. اگر چه مقام کشف هم داخل کنیم درست. سعیزن از سبب و غیر خارجن، سببی که عامل پیدایش شکل معین یا احتیاج به موضع معین شده، سببی غیر خارج از جسم و داخل جسم. و هو و یکونو اما امرن مسترزن فی بین الاشرام و اموران مختلفن. هو یعنی این سببی که خارج از جسم نیست و داخل جسمه، یا امر مسترکن فی بین همه اشرام است مثل صورت جسمیه، یا امور مختلفه ایست که اختصاص دارد هر یکی از این امور مختلفه به بعض اجسام. یعنی صور نوعیه مختلفه است که هر یکی از این صورت ها به بعض اجسام اختصاص داره. بعض اجسام این صورت رو دارن، بعض اجسام صورت دیگر دارن و هاکذا اجسام دیگر که هر کدوم صورت مخصوص خودشون رو دارن. پس سبب یا امر مشترکه یا امور مختلفه. ولی الاول یعنی اگر سبب امر مشترک باشد، اگر سبب صورت جسمیه باشد، یک تجی که جمیع اجسام مشترک باشند در اختزای موضع معین یا شکل معین، در حالی که برای شکل ذالک اینطور نیست که همه اجسام شکل معینی داشته باشد و همه اجسام موضع معینی رو اشغال کنند. چون این چنینه، پس عامل اون امر مشترک فی یعنی صورت جسمیه نیست. عامل چیست؟ فعیزن هیه یعنی اون سبب، اون سبب اموریست مختلف. اولا مختلف، ثانیا غیر خارج از جسم، و اموری که این شأن داشته باشن هم مختلف باشند هم خارج از جسم نباشند تبایع اشامند، یعنی صور نوعیتون. اون فعیزن هیه زمیر هیه برگشت به اون سبب، با اینکه سبب مذکر هست ما هیه رو مؤنث آوردیم به اعتبار خبر، چون خبر اموره، چون خبر اموره زمیر مؤنث هم داده. میدونید که در این جاهایی میتونید حال مرجع رو رعایت کنید، میتونید حال خبر رو رعایت کنید. اگه مذکر میآوردید حال مرجع رعایت میشد، حالا که من نسبت حال خبر رعایت شد، در هر صورت درسته. هیه یعنی اون سبب امور مختلفیش که خارج از جسم نیستن، و هیه یعنی این امور مختلفی که خارج از جسم نیستن همون تبایع اجسام، یعنی صور نوعی اجسام. پس سبب که عامل این شکل معین و جسم معین در هر جسمی صورت نوعی اون جسم است، یا بفرمایید طبیعت اون جسمه. فعیزن فی تباع الجسم شیئون، در طبیعت جسم چیزیست، در طبیعت هر جسمی چیزیست که اون چیز مبدع استحقاق ذالک الموضع المعین و شکل المعین شده. پس اون چه که مبدع استحقاق شده خارجی نیست، داخلیست، داخلی هم مشترک نیست، مختلفه. بنابراین همون تبایع اجسام مبدع. ما اونطور که داریم بیان میکنیم چندین بارم شاید تکرار شد، طبیعت جسم یعنی صورت نوعیه جسم رو مبدع میگیریم برای این موضع معین یا شکل معین. ظاهر عبارت اینه که خود طبیعت مبدعه، ولی عبارت مصنف و شارح میفهمانن که در طبیعت اجسام شیئی است که او مبدع است. میگه فی تباع الجسم شیئون، خود طبیعت رو مبدع قرار نمیده، بلکه میگه در طبیعت هر یک از این اجسام شیئی است که او مبدع این شکل و مبدع این موضع. طبیعت قبلا گفته شد که مبدع حرکت است و سکون، مبدع حرکت است و سکون. همین دیگه، ما چیزای دیگر رو به طبیعت نسبت ندادیم. اما توجه دارید که طبیعتی که مبدع حرکت و سکونه خیلی کارهای دیگه هم میکنه. مثلا طبیعت انسانی مبدا حرکت و سکونه، دیروز درس کردن مبدا تعجب هم هست، مبدا ذهن هم هست، مبدا قوه کتابت هم هست، مبدا خیلی چیزا. ما شما فقط اون رو مبدا حرکت و سکون دونستیم. پس این چطور میشه که مبدا حرکت و سکون باشه در این حال خیلی کار ارزش بردیه؟ جواب اینه که اون کارهایی که از این طبیعت برمیاد اگه از سنس حرکت و سکون هستی، خب داخل در همون کار ذاتی خود طبیعته که طبیعت مبدا حرکت و سکون شد. خب هر چیزی هم که از سنس حرکت باشه این طبیعت مبدا او خواهد بود. اما چیزهایی که از سنس حرکت و سکون نیستند اونها رو طبیعت با قوه ایجاد میکند، با قوه، با ابزار ایجاد میکند. و چون ایجاد کردن با ابزار در واقع ایجاد کردن خود این طبیعته، طبیعت وقتی با ابزار چیزی ایجاد کنه نسبت داده میشه که خودش ایجاد کرده. لذا میتونیم بگیم که این شی رو طبیعت ایجاد کرده، میتونیم بگیم این شی رو قوه‌ای که در طبیعت هست ایجاد کرده. مثلا طبیعت شما باعث میشه که شما بتونید راه برید، مبدا حرکت میشه. در این حال باعث میشه که شما بتونید ببینید. طبیعتی که در اینجا عرض میکنم منظور نفسه، طبیعت منظور نفسه که صورت نوعی شماست. قبلا اشاره کردم که یه طبیعتی هم داریم مقابل نفس که این زیل نفسه و حلول در بدن شده. این رو توضیح دارم قبلا. حالا مرادم از طبیعت نفسه. این نفس عامل حرکت شماست، عامل دیدن شماست، اما همه این کارها رو با قوه انجام میده، با ابزار انجام میده. با وجود این میتونید بگید نفس من دید، میتونید بگید چشم من دید، ارزش درست. میتونید فعلا نسبت بدید به اون قوه، میتونید نسبت بدید به اون صاحب قوه یعنی طبیعت. بنابراین اگر میگیم طبیعت مبدأ است برای طبیعت مبدأ است برای شکل معین و موضع معین، درست میگیم؟ این هم که میگیم در طبیعت شیئی یعنی قوه ایست که اون مبدع است برای شکل معین و موضع معین، بازم درست میگیم. استاد ما بله به ابزار نسبت داده نمیشه، به واسطه نسبت داده میشه. فرق است بین واسطه و ابزار. واسطه اون است که کار رو خودش انجام میدهد، ابزار اون است که کار رو خودش انجام نمیده. مثل اره و اینها، اره ابزار کار نجار است ولی شاگرد نجار واسطه کار نجار است. کار رو به شاگرد نجار میشه نسبت داد، به اره نمیشه نسبت داد، به خود نجار رو میشه نسبت داد. بعضی قوه ها حالت ابزاری دارن، واسطه هم هستن. با اشراف نفس دیدن حاصل میشه. کارو شما مستقیم به واسطه نسبت میدید، کارو به نفس نسبت میدید، به واسطه نسبت میدید. این ابزاریست که درسته که با اشراف نفس کار میکنه ولی بالاخره کار خودش داره انجام میده، کارو با ابصار به خود واسطه داره انجام میده، منتها با اشراف نفس. اگه نفس رو بگیرید واسطه نیست، این همه درسته، ولی با وجود این کار به وسیله واسطه داره انجام میگیره. شما میتونید در خود فلسفه میتونید نسبت بدید کار رو به واسطه. نه نظر مشام همینطوره. مشام اسناد میدن با افسار رو به واسطه، افسار رو به واسطه نسبت میده، چون این واسطه آلت هست ولی نه از اون آلت های صرف، بلکه آلتی است که نوعی وساطت میکنه، حکم به واسطه رو میتونه داشته باشه. حالا اگه آلت صرف باشه مثل اره برای نجار، فعل با اون نمیشه نسبت داد، فعل باید به واسطه نسبت داد. از طبیعت جسم، از طبیعت جسم بیش از نوع حاصل ساده میشه.
یک نوع حرکت به حرکت و سکونه، مثل کارهای از نوع حرکت و سکونه. نوع دیگه
اگر غیر از حرکت سکون داشته باشید نتونید برگردید به حرکت سکون. این حرکت نیست، این جز حرکت به حساب نمیاد. و توجیه بعید میتونید شما باسره رو به حرکت برگردید، ابصار رو به حرکت برگردید، ولی ابصار خودش حرکت نیست. بله طبیعت میتونه کارهای متعدد انجام بده، طبیعت واحد میتواند کارهای متعدد انجام بده، منتها با ابزار، با قوا. خودش به تنهایی یه کار انجام میده، چون با قوا میاد چند تا کار انجام میده. قبلا گفتیم طبیعت واحد نه تنها با قوای مختلف بلکه با حیثیات مختلف میتونه کار مختلف انجام بده. به نحوی که حیثیت مختلف شد کار میتونه مختلف باشه. طبیعت واحد به حیث واحد بدون ابزار یه کار انجام میده، اما اگر طبیعت واحد شد و حیثیاتش متعدد شد یا قواش متعدد شد میتونه کار متعدد انجام بده. خب چرا مصنف قید استیجاب آورده؟ توجه کنید استیجاب به معنی استحقاقه. مصنف سه جور میتونست این عبارت رو بیاره. فاذن فی تباع الجسم مبدع و ذالک، این یکی کسا استیجاب رو نگه، هیچ هم به جای استیجاب نگه. دوم فی تباع الجسم مبدع و وجوب ذالک، که به جای استیجاب وجوب بگه. سوم همینی که گفته فی تباع الجسم مبدع و استیجاب ذالک. معنای اولی اینه که طبیعت جسم مبدع شکل و مبدع موضوع است. معنای دوم اینه که طبیعت جسم مبدع وجوب جسم و مبدع وجوب موضوع است، که با اون اولی خیلی فرق نداره. معنای سوم اینه که طبیعت شکل مبدع طبیعت جسم مبدع استحقاق شکل معین یا مبدع استحقاق موضوع معین. حالا این ستا من چه فرقی میکنند؟ فرقشون اینه، اگر قاصری جسم رو از اون شکل معین بیرون آورد به شکل دیگری بشت داد، نشین که ظرفی آب رو که شکلش کره است، ظرف مکعب آبی رو که شکلش کره است مکعب میکنند، این قاصریست که جسم رو از شکل معین بیرون میاره شکل دیگه بشه میده. یا قاصری جسمی رو از موضع معینی که مطلوب طبیعی این جسم بود بیرون کرد، از جسم بیرونش کرد بود جای دیگه مثلا. در این صورت شکل باطل شده، شکل معین باطل شده، موضع معین باطل شده، شکل معین و موضع معین معلول است، پس معلول باطل شده. اگر معلول باطل بشه علتش باید باطل شده باشه، نمیشه معلول از بین بره علت باشه، چون بینشون تلازمه، علت رفت معلول میره، معلول رفت علت میره، دوتایی باید باشن با هم دیگه، چون بینشون تلازمه. اگر معلول رفت علت باید رفته باشد و علت رفته که معلول میره. خب اگر موضع معین از بین رفت و شکل معین از بین رفت، باید مبدعش هم از بین بره. اگر صورت نوعی مبدع این دوتا باشد، با از بین رفتن این دوتا صورت نوعی باید از بین بره، در حالی که از بین نمیره. میبینید جسم و موضعش عوض میکنن، شکلش عوض میکنن، صورت نوعیش باقیه. پس معلوم میشه صورت نوعی مبدع شکل معین یا مبدع موضع معین نیست، و الا با رفتن اون دوتا این هم باید میرفت، چون رابطه علت و معلولی داره، معلول که بره علت هم باید بره. پس باید گفتش که صورت طبیعی مبدع استحقاق شکل معین و استحقاق موضع معینه. اگر موضع معین رو یا شکل معین رو از جسم گرفتید، استحقاق موضع معین و استحقاق شکل معین رو نمیتونید بگیرید، اون برقراره. پس معلول دائما هست، بنابراین علت هم دائما هست. در اون وقتی که قاصری شکل معین رو از جسم میگیره یا موضع معین رو از جسم میگیره، در اون موقع استحقاق رو از جسم نتونسته بگیره. پس ما معلول صورت طبیعیه رو شکل معین و موضع معین قرار نمیدیم، یا معلول رو بله معلول رو استحقاق شکل معین و استحقاق موضع معین قرار میدیم و این معلول با وجود قاصر از بین نمیره، در حالی که اگر معلول خود اون موضع معین یا فکر معین بود با تأثیر قاصر این معلول از بین میرفت و مستلزم این بود که علت هم از بین بره، در حالی که علت از بین نمیرفت. از این که علت از بین نمیره معلوم میشه معلولش هم چیزیست که از بین نمیره. وقتی که قاصری مسلط میشه چی از بین نمیره؟ استحقاق از بین نمیره، ولی خود شکل که از بین میره، خود موضع که از بین میره. پس معلول رو باید یه چیزی قرار بدیم که باقی بمونه، چون صورت نوعیه باقی میمونه. بعد از تسلط قاصر معلول رو باید چیزی قرار بدیم که بعد از تسلط قاصر هم باقی بماند، زیرا بعد از تسلط قاصر علت که صورت نوعیه است باقی میمونه، پس معلولش هم باید باقی میمونه. اینی که معلول رو خود شکل معین یا موضع معین قرار نمیدیم، استحقاق شکل معین یا استحقاق موضع معین قرار میدیم. عبارت مصنف اینطور میگه، میگه که طبیعت مبدأ استحقاق شکل معینه، مبدأ استحقاق موضع معینه، نه مبدأ خود شکل معین یا مبدأ خود موضع معین یا مبدأ وجود این دو تا. نه مبدأ وجود میگیره نه مبدأ خودشون میگیره. علتش اینه که در حین قصد اینها از بین میرن، مبدأ از بین نمیره، معلوم میشه اینها معلول اون مبدأ نیستن. معلول مبدأ همون استحقاقی که باقی میمونه. پس مطلب رو جمع کنم، چرا مصنف گفتش که این طبیعت مبدأ استحقاق شکل و موضع و نگفت مبدأ خود شکل و موضع؟ به خاطر اینکه در حینی که قاصری مسلط می شود بر جسم، شکل معین و موضع معین از بین می رود. اگر صورت نوعی مبدأ خود اینها باشه، صورت نوعی هم باید از بین برود، در حالی که صورت نوعی از بین نمی رود. پس معلوم می شود صورت نوعی مبدأ خود اینها نیست، مبدأ استحقاق اینها، یعنی مبدأ چیزیست که بعد از تسلط قاصر هم باقی است. ما نپیچوندیم، ما پیچوندیم که توضیح بدیم. خب مصنف که مطلب رو نپیچوند، مصنف گفتش مبدا استیجا بذارش. ببینید خیلی راحت شما میفرمایید میگفت مقتضی، شما میفرمودید میگفت مقتضی، تموم میشد. حالا ایشون هم گفته مبدا استیجا تموم شد. حالا ما میخوام توضیح بدیم. این پیچوندن مال توضیح بود. حالا کسی مقتضی رو نمیدونست، همین توضیحات رو باید برش میدادیم دیگه. پس چه بگیم استحقاق، چه بگیم مقتضی، هر دو شدید با توضیح داریم. مثلا شما چون مقتضی رو میدونید دیگه توضیحش رو لازم نداریم، استحقاق رو باید توضیح بدیم. رضا مطلب بود مصنف هم اشکال برش نیست، من میدونم شما برم مقتضی آشنا کرید در حالا نخواسته. ابن سینا سعیش اینه که با الفاظی که شما آشنایی حرف نزنید. نظر ابن سینا اینه که با الفاظی که شما آشنایی حرف نزنید. اون یه الفاظی حرف میزنه که مخفی بمونه بر همه، یعنی اصلا سعیش داره که مطلب رو بپیچونه. و این نماغال مبدع شجاب جالس و لم یقل مبدع جالس یا لم یقل مبدع وجوب جالس لأن الحصول فی الموضع المعین و تشکل به شکل معین که یا تا عارضن برای جسم رو به ما یزیل هم القصر، این دوتا را قصر قاصر زائل میکنه. یعنی اگر قاصری وارد شد بر جسم ممکنه موضعش رو عوض کنه، ممکنه شکلش هم عوض کنه. کما ذکرنا چه قبلا در اون عباراتی که گفتیم رب لعن تأثیر الفریضه روبه ما یختزی لیجوشن موزه نوشت من قصدی هم که تأثیر حرارت و الانا المتعر فی الما فا این نهده ما یسعده و شانی و کعبه هم. در اینجا این مثلا گفت لیکن جسم یکونو این تیکر من از خارج نگفتم که چطور صورت نوعیه باقی میمونه بعد از زوال شکل. این فقط به وضوعش واگذار شدن رفتن. دلیل بر این که صورت نوعیه باقی میمونه اینه که بعد از این که قاصر بسرش رو برداشت جسم دوباره به حالت اولی برمیگرده. معلومه این صورت نوعیه موجوده که جسم داره به حالت اول برمیگرده. این تیکر من در بین مطالب خارج هم عرض نشدن که صورت فقط ادعا کردم که صورت نوعیه باقی میمونه بعد از زوال شکل و زوال موضع، اما نگفتم چرا باقی میمونه، به چه دلیل باقی میمونه. دلیلش اینه که بعد از اینکه قصد قاصر برداشته شد میبینیم دوباره جسم به موضع اولی یا به شکل اولی برگشت، معلوم میشه صورت نوعیش هم از بین نرفته، اون وقت مقلوب شده بوده نمیتونست تأثیر کنه، حالا که قاصر قلبش رو برداشته این داره کار خودش میکنه، ولی میشه صورت نوعی موجوده.
این چون صورت نوعی قبلی رفته صورت جدید خوبی کنه،
صورت نوعی قبلی رفته یه صورت نوعی جدید آمده، یعنی صورت نوعی جدید همون شخصه یا غیر اون شخصه؟ غیر اون شخصه، ولی سلسه همون سلسه، چه لزومی داره از من داره دوباره یکی دیگه بیا؟
این چون دو ما
میگیم
که
حتما صورت
نوعی همونه، یعنی
اینم دلیل نداره،
یه احتمال هم
هستش که
اون
وقت درست یکی دیگه حدود کرده. بله خب اون احتمال باید یه جوری تفسیر بشه، صورت نوعی از بین میرود صورت نوعی دیگر میاد، صورت نوعی دیگر با استحقاق میاد یا بی استحقاق؟ حتما با استحقاق میاد. اگه با استحقاق میاد باید یک چیزی از اون صورت نوعی اولی باقی مونده باشه، ولی این جسد استحقاق داره این صورت نوعی داره. وقتی صورت نوعی شما میبرید ماده این صورت نوعی، این ماده و صورت نوعی هر صورت نوعی دیگه میتونه بگیره. چی شد که دو مرتبه همون صورت نوعی قبلی رو گرفت؟ شما میفهمید صورت نوعی بره خب رفت، بعد میفهمید دوباره یه صورت نوعی از سنخ همون صورت نوعی بیاد، از سنخ چرا بیاد؟ در حالی که ماده باقی مونده، صورت جسمی باقی مونده، ماده و صورت جسمی با همه صورت های نوعی ثابت داره، چرا دوباره از سنخ او بیاد؟ نمیشه از سنخ او ردی بلا مرجحه. بنابراین باید شما قبول کنید که صورت نوعی قبلی باقی مونده، یا اگر باقی نمونده بالاخره یه چیزی ازش مونده، یه چیزی ازش مونده برای ما کافیه. البته نمیتونید بگید یه چیزی مونده خودش نمونده، خودش مونده، حالا تنزل میکنه میگم یه چیزی ازش باقی مونده بازم کافیه، بازم بالاخره معلوم میشه که معلول معلوله، این معلول خودش موضع یا خود شکل نبیده، استحقاق بده، بازم مطلوب خودمون نتیجه میشه. تازه بنابرای فرضی که شما کردید لازم میاد که جسم در مدتی که قاصر او رو مقصور کرده بدون صورت نوعیه باشه، فقط ماده و صورت جسمی رو داشته باشه، از صورت نوعیه خالی باشه، در حالی که جسم هرگز نمیتونه از صورت نوعیه خالی باشه. پس این فرضتون که صورت نوعیه عوض بشه از بین بره و صورت نوعیه دیگه به جسم بدین فرض درست نیست. لیکن الجسم یکون و بهیف، جسم به طوریست که بر می گردد به ما یختویه تواه من هما زمینش بر می گرده به شکل معین و موضع معین، منش هم من بیانیش بیان می کنه ما یا ما یختویه رو. بنابراین شما می توانید به جای ما یک بار شکل رو قرار بدید عبارت رو معنا کنید، یک بار موضع رو قرار بدید عبارت رو معنا کنید و دیگه من هما رو نگرید. عبارت اینطور میشه لاکن الجسم به طوریست که یعود و به شکلی که طبع این جسم اون شکل رو اختزا میکرد، یا یعود و به موضعی که طبع اون جسم اون موضع رو اختزا میکرد، یعنی طوریست که میتونه برگرده به اون مختزای اولی است، یعنی شکل قبلی یا موضع قبلی. بله؟ نه ما داره ما یختفی به ما نداریم، این بهش رو که من معنا میکنم ایلا رو میگم، ایلا رو معنا میکنم به معنا میشه. بله یکون و به ایسا یعود و ایلا تبایی نه یختفی رو اضافه کنی خوب نیست، یختفی رو اضافه کنی کتابی تو مفتده بدون یختفی با تصور یختفی معنا میکنید، نمیتونید بدون یختفی معنا کنید، شما یختفی رو تو ذهنتون میارید معنا میکنید، خالیش کنید معنا نمیشه، حتما یختفی رو در کنار کتابتون بنویسید، کتابتون احتمالاً جا انداخته. این نسخه رو شما میفرمایید این نسخه پر غلطه، نه تنها یک کلمه گاهی چند خطی انداخته. حالا خیلی زحمت نداره یه دین یختفی حتما باید بینیست، نسخه چند یه نسخه مصححیه. بله لاشن نرجش نخونه به هیچه یعود الا ما یختفی تراهو من هما این در زبال القصر، این در زبال القصر ظرف برای یعوده، یعنی وقتی قصر برداشته شد این جسم برمیگرده به مقتضای طبع. خب حالا میفرماد ولو کانت تبا و مبدعا لهما، اگر طبع جسم مبدع بود برای شکل و برای موزه، یا مبدع بود لوجوب این دوتا یعنی وجوب شکل و موزه، لزال این تبا این در زوال موزه و این در زوال شکل، یعنی وقتی معلول میرفت اون مبدع هم که علته باید میرفت، تو قانون اینه که اگه معلول رفت علت باید رفته باشه. لیکن چون این طبیعت مبدع استیجاب است، یعنی مبدع استقاق است، نه مبدع خود موزه نه مبدع خود شکل، بلکه مبدع استقاق اون تواست، کان فی جمیع الاحوال، فی جمیع الاحوال یعنی چه؟ اون وقتی که قاصری باشد، چه اون وقتی که قاصری از بین برود و نباشد، در همه حال مستوجبن لهما، یعنی طبیعت در هر دو حال مستوجب است جسم موضع را و در همه حال هم مستوجب است شکل معین را. بنابراین مبدع طبیعت مبدع می شود برای استحقاق این دوتا، نه مبدع شود برای خود این دوتا. خب بحث مقدمی ما تموم شد. در این فصل گفتیم دوتا بحث داریم، یکی در این که جسم شکل معینی رو لازم دارد، یکی این که جسم موضع معین رو لازم داره. بحث مقدمی کردیم و مطلب رو روشن کردیم، حالا وارد تفصیل میشیم. در تفصیل به طور جدا درباره استحقاق شکل و استحقاق موضع بحث میکنیم، اول درباره استحقاق موضع بعدا هم درباره استحقاق شکل.